بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ونبيه الكريم أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در آیات سوره آل عمران است. نوع بیانی که شبیه است به بیان کتاب ولی کتاب نیست، نوعی بیان می شود، به گونه ای گفته می شود که شنونده فکر می کند این کلام خداست ولی کلام خدا نیست. این آگاهی رو قرآن به مخاطبان خودش میده که در شنیدن کلام خدا باید یک نوعی از آگاهی و بصیرت و بینش را داشته باشند تا دچار این اشتباه نشوند. نوع اول آگاهی مربوط است به اینکه مخاطب توجه کند به اینکه گوینده از چه سنخی است. دوم اینکه متوجه باشد که گوینده چه اهدافی را از گفتن این کلام تعقیب می‌کند. سوم اینکه جایگاه او چیست، یعنی جایگاه اجتماعی او در چه طبقه ای از اجتماع قرار دارد اون گوینده، و در اون جایگاه و طبقه چه منافعی رو دنبال می کند. آیا منافع طبقاتی دارد؟ آیا منافع شخصی دارد؟ آیا منافع مادی دارد؟ آیا منافع مقامی و منصبی دارد؟ تمام اینها رو مخاطب باید تشخیص بده که گوینده چه ویژگی هایی رو خودش داره که کلامی رو بر زبان جاری میکنه. این آگاهی ها رو قرآن میده. شما من فکر نکنم در مکاتب دیگر با این دقت اون کسی که مدعی هدایت هست مردم رو نسبت به گوینده روشن بکنه. به متن آیه نگاه کنین: و ان منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب و ما هو من الکتاب و یقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون. یکی از این آیات، من فکر کنم کافیست یکیش، برای اینکه یک جامعه رو از بحران جهل و نادانی نجات بده، از بحران مخاطب جاهل بودن نجات بده. ببینید در یک آیه تمام جوانب امر رو در گویندگی و شنوندگی مطرح میکنه و تبیین میکنه. گروهی از اهل کتاب هستند که زبانشان را به گونه ای به چرخش در می آورند که تو فکر بکنی یا شما فکر بکنید که این از کتاب خداست، این جزء کتابه، اما جزء کتاب نیست و ما هو من الکتاب. این یک بخش که شما که ایمان آوردید، حتی پیامبر در میان شماست، ولی اونها می توانند به گونه ای سخن بگویند که شما را دچار گمراهی و سردرگمی بکنند. و شما بگویید خب این هم کلام خداست، اون هم کلام خداست، پس این چه میگوید، او چه میگوید، و مدعی اند که این از طرف خداست. پس این جنبه دیگرش، جنبه اول در گام اول طوری سخن میگویند که شنونده گمان میبرد و احساس میکند که کلام خدا را میشنود. در گام دوم خود گوینده مدعی میشود که من کلام خدا رو دارم برای شما میگویم. و یقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله، در حالی که از نزد خدا نیست. اینها به خدا دروغ میبندند، دروغ میگویند. پس مخاطب همیشه در جایگاهی است که میتواند شنونده کلامی باشد که به خدا نسبت داده میشود ولی خدا اون رو نگفته. پس این قرآن چه نوع شنونده ای رو میخواد تربیت بکنه؟ شنونده آگاه و با بصیرت، شنونده دارای تشخیص در ویژگی های کلام خدا و ویژگی های کلام دیگرانی که به خدا دروغ نسبت میدهند. و این خیلی کم در میان مخاطبان قرآن اتفاق افتاده تا امروز که به این تشخیص برسند که چه چیزی کلام خداست و چه چیزی نیست. پس ما برای اینکه خودمون، برای اینکه دچار این بحران نشویم، بحران جهل و ناآگاهی و عدم بصیرت نسبت به کلام الهی، باید چه کار بکنیم؟ یا وظیفمون چیست؟ از کجا باید شروع بکنیم؟ از کی باید شروع بکنیم؟ که ما وقتی پا به عرصه جامعه میگذاریم و جزء مخاطبان قرار میگیریم برای گویندگانی، بدانیم که کلام خدا چه مشخصه هایی دارد که فریب نخوریم. از کی باید شروع بکنیم؟ این رو باید تعقیب کنیم، ببینیم چه کار باید بکنیم. چون تا امروز تقریبا میتوان گفت اکثر قریب به اتفاق علماء مسلمان بر این اعتقادند که تحریفاتی در بیان و تفسیر کلام الهی توسط یهود وارد اسلام شده. یعنی همین کارو کردن، یعنی زبانشون رو به طوری چرخش دادن که ما گمان برده ایم که اینها کلام خداست و پذیرفتیم. منتها یه دلیل شاید بوده اینجا که ما اینها رو پذیرفتیم. فکر کردیم اونا آسان تره، یعنی انجام اون کارهایی که تحت عنوان تحریفات یهود وارد اسلام شده برای ما آسان تره پذیرفتنش و انجامش، چون یک آینده مفت و مجانی، یک آینده بدون کوشش و بدون مجاهدت و یک بهشت در واقع مفت و مجانی تقدیم ما میکنه. خیلی راحت، خیلی راحت میپذیریم، آسان تره تا اینکه مجاهدت به جان و مال و فرزند و خانواده و مهاجرت و همه چیز رو رها کردن و خیلی سخته. خب چرا این کار رو بکنیم؟ پس باید این نگرش عوض بشه، باید نگرش بیاید به اینجا که راه راست پیمودن خیلی آسانه، خیلی آسانه، راه راست پیمودن خیلی آسانه، ولی توی راه راست ماندن و منحرف نشدن مشکله، این سخت. چون فریبندگی های زیادی در پیرامون و اطراف راهی که میخواهیم برویم به عنوان راه راست وجود داره که اونها جذابیت داره و ما رو به خودش میکشاند. پس خداوند هشدار میده که مواظب باشید، به خدا هم دروغ نسبت داده می شود. و جالب این است، کسی که یا کسانی که به خدا دروغ نسبت می دهند خودشان می دانند و هم یعلمون، خودش می دونه چه کار می کنه. مخاطب است که جاهل است و نمی داند. آیه بعد توضیح می ده، یعنی آیه بعد دقیقا توضیح آیه اوله، یعنی سد کردن دقیق و محکم راه انحراف. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. راه رو چطور می‌بنده؟ اول جلوی پیامبرا رو می‌گیره، از اونجا شروع می‌کنه که مخاطب متوجه باشد که حتی آن کسی که آمده و مسئولیت رسالت الهی را در تبلیغ و رساندن کلام خدا به مردم دارد، حق کم و زیاد کردن ندارد، حق افزودن ندارد، حق این را ندارد که بگوید چون خداوند به من این مسئولیت را داده و افتخار نبوت و پیامبری را داده و کتاب و حکم و نبوت را به من داده، پس من می توانم مقداری هم از خودم اختیار داشته باشم و یک چیزهایی را به کلام خدا بیفزایم. پیامبر هم این حق را ندارد. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. هیچ بشری حق ندارد پس از اون که خدا به او کتاب و قوه تشخیص بین حق و باطل حکم، یعنی داوری بکند و حکم صادر بکند که این حق است و این باطل، و خدا این رو بهش میده و این حکم را خدا به او داد و پیامبری را به او داد، اون وقت به مردم بگوید حالا شما بندگان من باشید نه بندگان خدا. نمیتواند، حق نداره. ما کان لبشر، وقتی این آگاهی رو به مردم بده، مردم چگونه رفتار خواهند کرد و چگونه کلام خدا را تشخیص خواهند داد؟ دیگه انحرافی پیش نمیاد. که دید مردم نسبت به پیامبر هم این باشه، یعنی اگر پیامبر هم سخنی گفت بلا فاصله سوال می کنن اوحیون هادا یا رسول الله، ای رسول خدا این که می گویی وحی است؟ اگر گفت لا، می گویم پس ما تشخیص خودمون رو عمل می کنیم، ما خودمون می دونیم. مثل همون داستانی که دید یه عده‌ای گرد افشانی میکنن روی نخل‌ها، پیامبر گفت در کار خدا مداخله میکنید، اومدن پایین. بعد پرسیدن وحی شد بهت که این کار نکنی؟ فرمود نه، من میگم خدا خودش میکنه. گفتن نه، ما اگر گرد افشانی نخل رو نکنیم بارور نمیشه، او پس برید انجام بدید. بنابراین سوال این آیه موجب می شود که مردم بپرسند که تا کجا وحی است، تا کجا از خودت نظر می دی. این پرسشگری کم کم از میان مسلمان ها رخت بربست و شاید یکی از دلائل آن این بوده که علی رغم سفارش و تأکید اسلام و مخصوصاً پیامبر گرامی اسلام بر وجوب سواد آموزی، مسلمان ها بی سواد بار آمدن، دنبال تحصیل علم خیلی کم رفتن. مردم عادی ها، یه عده عالم و دانشمند بودن توی مدارس، توی حوزه ها بودن، درس میخوندن، درس میدادن. ولی مثلا شما به فرض بگیرید این کسانی که مخصوصا در این 300-400 سال اخیر به عنوان حکمای مسلمان شناخته شدن، مثل میر داماد، میر فندرسکی، محقق داماد، ملا صدرا، حاج ملا هادی سبزواری، مرحوم آقا رحیم ارباب، اینها چقدر مردم با اینها ارتباط داشتند و چقدر اینها توانستند اون مفاهیمی رو که از خلقت و آفرینش و نظام آفرینش و معرفت الله و قیامت و معاد و انسان اینها کسب کردن، خواندن، بهش رسیدن، اینها در اختیار مردم بگذارن؟ اصلا یعنی صفر. از این جهت مردم پیوسته بعد از پیامبر و حتی در زمان ائمه صلوات الله علیهم آماده پذیرفتن انحرافات و دروغ‌هایی بودند که به خدا نسبت داده می‌شد. بعد کم کم اسلام رسید به اینجا که واقعاً همین سخن پیامبر است از زبان پیامبر در قرآن کریم: یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیامبر گله می‌کند به خدا که قوم من قرآن را مهجور کردند، متروک گذاشتند. خب وقتی قرآن متروک بشه یه خیلی عرصه باز میشه برای مخصوصا یهود که آنچرا که میخواهند به قرآن و پیامبر اسلام و خدا نسبت بدن. بعد دنباله آیه خدا دعوت میکنه، میگه اینطور نباشید، کونو ربانیین، ربانی باشید، یعنی خدا را مربی بدانید نه خودتان را. چرا؟ برای این که شما پیوسته کتاب آموزش میداده اید. تعلمون الکتاب، شما تعلیمگران و آموزش دهندگان کتاب بوده اید. اگر خطاب به یهود یا نصارا باشد، یعنی شما کتاب خودتون رو تعلیم میدادید و میدانید که این پیامبر خاتمه و میدانید چه دروغهایی رو دارید به خدا نسبت میدید. یک نکته ظریف در اینجا باز هست که به ما، یعنی به مخاطبان قرآن داره هشدار میده که ممکن است کسانی که خود در کتاب غور و بررسی می کنند و پیوسته می کردند اینها ربانی نباشند. ممکنه، پس باید دقت کرد. بعد چی؟ و به ما کنتم تدرسون، شما مطالعه می کردید پیوسته کتاب را، می دانسته اید. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا. متوجه باشید که خدا هرگز به شما دستور نمیدهد که فرشتگان و پیامبران را ارباب خود بگیرید. خیلی آیات واقعا کوبنده است. خیلی یعنی به ما اجازه نمیده که حتی مقام رب بودن، یعنی مربی بودن، خارج از دایره وحی الهی برای پیامبران قائل بشیم. همون چیزی که خدا بهشون وحی میکنه تا همون حد، و اطیع الرسول، تا همون حدی که خدا اعلام و ابلاغ کرده اون رو باید بگیریم. ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، یعنی این کفره. یعنی اگر خدا به شما دستور بدهد، پس وقتی خدا دستور نداده ما حق چنین این کاری رو نداریم، مخصوصا به عنوان دین انجام بدیم. که فرشته یا پیامبر، فرشته یا پیامبری، فرشتگان یا پیامبران را رد بگیریم. حق نداریم. بعد خدا میپرسه، میگه آیا این معقوله که بعد از این که خدا شما را مسلم کرد و شما تسلیم امر او شدید، بعد به شما بگوید که حالا کافر بشید؟ این معقوله؟ آیا میشه خدا چنین دستوری به شما بده؟ ما باید با این متن کاملا آشنا باشیم، واقف باشیم. اون وقت ببینید قرآن درست از آب در میاد که اگر ولا تهنوا ولا تحزنوا شد و انتم الاعلون، شما بر همه جهانیان برتری دارید، اما با این خصوصیت ها، با این یکتا پرستی و توحید. و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. باز تشریح بیشتر دو آیه بالاست. تو این آیه میگه ای پیامبر، تو به خاطر داشته باش، به یاد بیاور اون وقتی را که خدا پیمان گرفت از پیامبران. یعنی این پیمان فطری است، پیمان عقلی است، پیمانی است که در سنت و نظام آفرینش نهادینه شده است، ذاتی نظام آفرینش است که هر کسی، حالا خدا پیامبران رو مثال میزنه، یعنی اوج، بالاترین شخص کامل در میان جوامع بشری، با هر حقی که مواجه بشود اعلام میکند و میپذیرد که این حقه. این پیمان فطری است. خدا از انبیا گرفته، انبیا هم بشرن، پس از انسانهای دیگر همین پیمان رو گرفته که هر انسانی در برابر حق باید بگوید که تصدیق میکنم، میپذیرم، چون میشناسد حق رو. پس به انبیا، ای پیامبر اسلام، به انبیا پیشین ما گفته ایم و پیمان گرفته ایم و از تو نیز پیمان گرفته ایم که هر پیامبری که بیاید باید پیامبران پیشین خود را تأیید و تصدیق بکنه. پس حق یک جریان دائمی و پیوسته و لاینقطع در تاریخ و در میان جوامع بشری است، مدافع و طرفدار میخواد. کی طرفدارانش زیاد میشن؟ وقتی که همه به جهت تبعیت از امر خدا به این نقطه رسیده باشن که بدانند و ایمان آورده باشند که خدا از ما پیمان گرفته است که حق را هر جا دیدیم و شنیدیم بهش ایمان بیاریم و آن را یاری برسانیم. خب پس اگر من پیامبر هستم و با خدا چنین میثاقی بستم، شما ای یهود و نصارا بدانید که اگر در کتاب شما حقی باشد و در اعتقاد و ایمان شما حقی باشد، من میپذیرم همانطوری که اصل حق را پذیرفتم که موسی باشد، که عیسی باشد، که ابراهیم باشد، که نوح باشد، که صالح باشد، که اسماعیل باشد، که اسحاق باشد، که یعقوب باشد، که یوسف باشد، اصلها رو من همه پذیرفتم و به آنها ایمان آوردم، اعلام میکنه. پس اگر به این چیزی که در اختیار شماست معترضم و میگویم تحریف شده است، بدانید که من از صاحب این حق که اکنون تعریف شده دفاع میکنم. چون این پیمانه. پیمان چطوری است؟ پیمان گرفته خدا که هرگاه که پیامبری آمد، این تأیید کننده آن چیزی است که با شماست، بنابراین شما باید به او حتما ایمان بیاورید. این تؤمنونه ها، وقتی که به نون تأکید ثقیله اضافه شده، اون نون حذف میشه و اون ضمه برای علامت واوه، لتؤمنون نه، یعنی تؤمنون نه، ولتنصرون نه، میشه تنصرون نه، یعنی حتم حتم به او ایمان بیاورید و حتم حتم او را یاری کنید. خب این مشخصه در این پیامبر هست، یعنی حق را، پیامبران پیشین را که صاحب حق بودن تأیید میکنه، پس باید به او ایمان آورده بشه و باید یاری بشه، حداقل از طرف کسانی که او رو به عنوان پیامبر پذیرفتند. حداقل درخواست خداست، این پیمانم گرفته. بعد خدا سوال میکنه. الانم فکر کنم شما اینجا نشستید اکثریتتون جوابتون مثبت باشه، اقرارتون؟ آیا به این پیمان اقرار دارید؟ هیچ صاحب عقلی، حالا شما که ایمان آوردید به این کتاب، هیچ صاحب عقلی در دنیا در میان بشر، هیچ خردورزی این را رد نمی کند که باید به حق ایمان بیاورد و باید حق را یاری کند. بعد که نمی کنه توجیه می کنه، میگه درسته، بله حق اینقدر ارزش داره، حتی بدون توجه به ایمان به خدا و آخرت این حرف رو میزنه، حق اونقدر ارزش داره که من جانم رو، مالم رو، همه چیزم رو فداش بکنم. ولی میدونی یه کمی همچین برای ما سخته، نمیشه، شرایط جور نیست، بالاخره باید وقتی آدم فداکاریم میکنه یه نتیجه هم داشته باشه، بی حاصل که آدم نباید خودش رو، جانش رو به خطر بیندازه، این اصلا جنونه، دیوانگیست، خارج از عقل، و توجیهات شروع میشه و هی از حق فاصله میگیره، خودش رو دور میکنه و الا حق رو میپذیره. حق حق، حالا بیا تو همه جوامع نگاه بکنه، همینطوری نیست؟ همینطوره. یعنی هر یک از ما وقتی با حق و دفاع حق و دفاع از حق و ایمان به حق و نصرت و یاری رساندن به حق مواجه میشیم و در اون جایگاه قرار میگیریم، توجیهاتمون شروع میشه. ولی خداوند داره اقرار میگیره، اقررتم و اخذتم علی ذلکم اسری، و آیا عهد و پیمان مرا در این نقطه و در این زمینه به دست گرفتید؟ قالوا اقررنا، همه گفتند اقرار کردیم. این اقرار فطریست، هر یک از اوامر الهی و یا نواهی الهی را ما در هر شخصی که مطرح بکنیم و برای او بگوییم اقرار میکنه که این درسته. ولی در انجام خدا میگوید قال فاشهدوا. خب پس همه شما گواه باشید، دیگه همه شاهدی، حالا که اقرار کردی همتون شاهدی. و انا خیلی مهمه ها، فقط ما نمیدونم ایمان باید بیاریم یا نباید بیاریم، در اینه، فقط در اینجا یه مقدار قضیه میتواند عوض بشه، مسیرش یه طور دیگه بشه که آدم بگه من اینا رو قبول ندارم. اما اگر ایمان آورده باشه، مسئله ای به این بزرگی و به این عظمت که خدا میگوید و انا معکم من الشاهدین، من هم همراه شما گواه هستم بر این اقرار و میثاق و پیمان، من هم گواهم. خیلی سخته که خدا در کنار اقرار و اعتراف انسان به ضرورت ایمان به حق و وجوب دفاع از حق جزء گواهان و شاهدها باشد. خیلی سخته. این فقط نیاز داره که ما ایمان به معاد و قیامت رو در خودمون تقویت بکنیم، که بدانیم روزی یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر، که اونجا نه یاوری دارد و نه قدرتی. اگر این روز رو قبول کردیم، واقعا مشکل دینداری و ایمان ما به قرآن و اجرای قرآن حل میشه. ما یه مقداری تو تحقق این روز فکر کنم تردید داریم. فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. بعد از اینها همه تبیین که از کجا شروع شد، از اینکه یک ادعی زبان به کلام میچرخانند و اون کلام را به عنوان کلام خدا معرفی میکنند و اون کلام خدا نیست، و این که ما حتی به انبیا هم اجازه نداده ایم که بعد از این که کتاب و حکم و نبوت را میگیرند، انسانها را عبید و برده خود سازند. اصلا اجازه نداده. و ما پیمان گرفته ایم، پیمان فطری، که هر پیامبری که می آید و تأیید کننده پیامبران پیشین است، یعنی حق را مدافع است و یاور حق است، شما هم باید به او حتما ایمان بیاورید و او را یاری کنید. بعد از همه اینها اگر کسی روی برتافت و پشت به این حقیقت کرد، پس همینان فاسقان و تبهکارانند. این معنای فسق است در قرآن، پشت کردن و زیر پا زدن به میثاق و پیمانی که انسان با خدای خود بسته است. افا غیر دین الله یبغون، آیا این کسانی که این چنین پشت بر این پیمان می کنند و این پیمان را زیر گام های خود لگب کوب می کنند، غیر دین خدا را طلب می کنند؟ این چیزی بهتر هست از دین خدا که اونها دنبالش هستند؟ این استفهام اثباتی است، یعنی آری حتما یه چیز دیگری را غیر از دین خدا تعقیب می کنن و طلب می کنن که اینطور دین خدا را پشت سر می گذارند و روی به جهتی دیگر می آورند. این در چه حالی است؟ در حالی است که ولهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. این در حالی است که هرچه و هر که در آسمان ها و زمین است، چه از روی اختیار و انتخاب و گزینش و چه از روی اجبار و اکراه و غریزه، اینها تسلیم امر خدا هستند. در حالی که وضع نظام آفرینش اینطوریست، این آدمها پشت میکنند، اینها تسلیم نمیشن. میبینیم حتی انسان در یک نقطه ای اکراهن و اجبارن تسلیم امر خداست و اون تولد و مرگش تسلیمه، اما بعد از این تسلیم خارج میشه، خروج میکنه علیه خدا، علیه خودش، علیه حق، در حالی که و علیه یرجعون، همه به سوی او بازگردانده میشوند. اگر انسان به مقام کمال برسد میگوید انا لله و انا الیه راجعون، خودش مشتاق است که به سوی خدا برگرده. اما اون انسانی که پشت پا زده است به هدایت الهی و به سنت‌های لایتغیر نظام آفرینش، این انسان از مرگ گریزانه، میترسه، هراسناکه. به این باید بگه که الیه یرجعون، به سوی خدا بازگردانده میشود، اجبارا میبردش. قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. ای پیامبر، تو این اعلامیه رو ابلاغ کن که نوع عبادت، نوع نگرش، نوع پرستش و نوع خداشناسی من چگونه است و نیز پیروان من، من و ما. بگو ای پیامبر آمنا بالله، اول ما به خدای یکتا ایمان آورده ایم و نیز به آنچه که بر ما نازل شده است، یعنی هم ما، من پیروانم، همه انبیاء پیشین حتی بر ما نازل شده، اونها رو هم در بر میگیره، چون آیات قبل از همه انبیاء صحبت میکنه. از این جهت هم بعد هم انبیاء رو یکی یکی ذکر میکنه و نیز آنچه که بر ابراهیم نازل شده و بر اسماعیل و بر اسحاق و بر یعقوب و بر فرزندان، حال فرزندان یعقوب، بعضی مفسران گفتن اسباط، اسباط همه انبیا، بعضی هم گفتن نه، فرزندان یعقوب که همین بنی اسرائیل باشند، و همینطور آنچه که داده شده است به موسی و عیسی و پیامبران، ما ایمان آوردیم به اینها. اینا از کجا نازل شده؟ من ربهم، از پروردگارشان، آن کسی که پرورنده و تربیت کننده است. پس ما لا نفرق بین احد منهم، ما هیچ تفاوت و تفریقی بین هیچی که از انبیا قائل نیستیم، همه را در یک راه می‌دانیم. پس اگر تفاوت حاصل شده است، ناشی از تقصیر و کوتاهی پیروان آنهاست، یعنی پیروان ابراهیم، پیروان عیسی، پیروان موسی، پیروان نوح، بنی اسرائیل، اینها ادیان را به انحراف کشندند. و الا ما ایمان آورندگان به این کتاب و به این پیامبر، ما همه را در همین خط و همین مسیر می‌دانیم.
و ما تسلیم شده او هستیم، یعنی خدا، و نحنو لهو مسلمون، ما تسلیم او هستیم، هرچه او بگه، هرچه او دستور بده، یا مجری هستیم یا اینکه اجتناب میکنیم. اگر نهی کند اجتناب میکنیم، اگر فرمان و امر باشه اجرا میکنیم. و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من. و اگر کسی غیر از اسلام، یعنی تسلیم بودن به خدا را بپذیرد، از او پذیرفته نیست. و هو فی الاخرت من الخاسرین، و او در آخرت از زیانکاران است. این آخرت، آخرت دنیایی هم هست، آخرت عقبایی و بعد از مرگ که هست، آخرت دنیایی هم هست. یعنی آخرتی که قرآن به کار میبره با یوم القیامه یک کمی تفاوت داره. این آخرت پایان و نتیجه هر عمل انسان است. هر عمل به خودی خود یک آخرت داره و اون آخرت ممکنه در دنیا متحقق بشه. یعنی ممکن است کسی که به مردم ظلم میکند، اجحاف میکند، حقوق آنها رو تضییع میکنه، گران فروشی میکنه، کم فروشی میکنه، ربا میخوره، ربا میده، اینها ممکنه آثار اعمالشون رو در همین دنیا ببینن و این میشه آخرت، این میشه آخرت این عمل. این نتیجهش پیدا شد، به پایان رسید عمل، نتیجهش پیدا شد. این میگه در آخرت سودی نبرده، دنبال سود بوده. و اما تا پدیدار شدن نتیجه و حاصل خواب بوده، یا گمان بیهوده میبرده است که داره سود میبره، یه دفعه میبینه از زیانکارانه. اینه که خدا پایان رو میگه، میگه و فل آخرت من الخاسرین، در پایان و در نتیجه از زیانکاران است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد.